رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری شامگاهی سه‌شنبه ششم نوامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من رحمت کریم دولت مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 7 شام است. برنامه را با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمان سید قاسمی قیامپور آغاز میکند.
شنوندگان ارجمند و سلام، و شروع میکنیم از خبری که همین لحظه به دست ما رسید. با اطلاع پلیس افغانستان، بر اثر یک انفجار در شمال کشور ده ها نفر به هلاکت رسیدند. یک مرتلب خود را در حال انفجار کرد که یک هیئت وکیلان پارلمانی افغانستان و رهبران قبایل از یک کارخانه تولید قم دیدن می کردند. گفته می شود که در این حادثه در ولایت بغلان دست کم 6 وکیل پارلمان کشته شدند. احمد بهزاد، عضو پارلمان از ولایت هرات، به رادیوی افغانستان آزاد گفت:
آقای سید مصطفی کاظمی، رئیس کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه، جزو شهدا هستند، و همچنین انجینیر سید متین، نازک‌میر سرفراز، سیف الرحمن و حاجی سید ظریف. گزارش هایی که ما داریم تا همین لحظه اینها جزو شهدا هستند.
عین حال شماره دقیق قربانیان این حادثه معلوم نیست. مقامات ترکیه امروز گفتند که امکان شروع عملیات نظامی علیه آشوبگران حزب کارگران کردستان در شمال عراق همچنان باقی میماند. طبق یک اظهارات حکومت که امروز پخش شد، ترکیه از تلاش‌های سیاسی، دیپلماتی و نظامی برای مبارزه با حزب کارگران کردستان دست نبرداشته است. این اظهارات بعد از آن پخش شد که دیروز سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان در واشنگتن با جورج بوش، رئیس جمهوری ایالات متحده، مذاکرات داشت، و بوش اظهار نمود که امریکا برای کمک بیشتر به ترکیه در مبارزه با آشوبگران کرد آماده است. رئیس جمهوری امریکا حزب کارگران کردستان را سازمان تروریستی و دشمن ترکیه، عراق و ایالات متحده نامید. پارلمان ترکیه با دایر کردن عملیات نظامی علیه حزب کارگران کردستان در شمال عراق اجازه داد و این حال حدود 100 هزار نظامیان کشور در مرز با عراق مستقر شدند. در تفلیس گردی همایی مخالفین با تقاضای استعفای رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی و برگزاری انتخابات قبل از وقت پارلمانی ادامه دارد. در کنار بنای پارلمان چند هزار جانبداران مخالفین جمع آمدند. گروه وکیلان پارلمانی با گردی همایی مخالفین پیوسته دست به گرسنه‌نشینی زدند. دیروز ایرکلی اوکراشویلی، سابق وزیر دفاع گرجستان، در یک صحبت توسط شرکت تلویزیونی ایمیدی بار دیگر میخائیل ساکاشویلی و اطرافیانی او را در فساد متهم کرد و رئیس جمهور را هیتلر امروز نامید. او افزود:
هدف من انتقام نیست، اما میبینم که در گرجستان چی میگذرد و دلم خون میشود. ما شانس بنیاد گرجستانی واقعا نیرومند را داشتیم، اما ساکاشویلی این شانس را از دست مردم گرجی گرفت.
با اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی از تفلیس، دادستان گرجستان گفته است که اوکراشویلی چون پیشتر تحت تفتیش شد قرار دارد و اگر با طلب دادستانی با گرجستان برنگردد، جستجوی او صورت خواهد گرفت. سابق وزیر دفاع گرجستان چند روز پیش کشور را ترک گفته بود. حزب لیبرال دموکراتی ازبکستان اسلام کریموف را نامزد به مقام رئیس جمهور پیشبری کرد. با اطلاع خبرگزاری ها، کریموف به این پیشبری رضایت داده است، و اما عین حال زمینه های حقوقی پیشبری رئیس جمهوری فعلی به این مقام روشن نیست. اسلام کریموف دوبار رئیس جمهوری ازبکستان انتخاب شده است و طبق قانون اساسی برای باری سوم به این مقام پیشبری شدن حق ندارد. او دوبار سال 1995 و 2002 برای تمدید ریاستش از طریق رای پرسی مردم به قانون اساسی تغییرات وارد کرده بود. مرافع دادگاهی راحت علیف، داماد سابق رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف، روز جمعه 9 نوامبر برگزار می شود. خودی راحت علیف در این مرافع حضور نخواهد داشت، زیرا عین حال در وینا پایتخت آستریا به سر می برد. راحت علیف در چند جنایت سنگین از جمله کشتار و آدم ربایی گمان بردانسته می شود. دادگاه وینا برای استرداد او به کشور سرپیچه کرد، زیرا دلیل های دادستانی قزاقستان را ناکافی می خواند.
خب شنوندگان ارجمند، نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا به نامگوی گزارش مقاله های نیمه اول ساعت توجه کنید.
با هدف بحث روابط میان مسلمانان و نصرانی ها شاه عربستان سعودی برای اولین بار به واتیکان سفر کرده است.
فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا میگوید که کشورش به تاجیکستان در تعلیم کادرها و تحکیم نظارت مرز کمک خواهد کرد.
جامعه بین المللی از رهبر پاکستان دعوت کرده است که وضع فوق العاده را خاتمه بخشیده کشور را به راه رشد دموکراتی برگرداند.
دورنمای دسترسی به گاز طبیعی ترکمنستان موقع منصبداران اتحادیه اروپا در قبال این جمهوری آسیای مرکزی را نرم تر کرده است.
امروز در تاجیکستان روز قانون اساسی تجلیل می شود. در نیمه دویم این ساعت گزارش های مفصل در این باره تقدیم خواهد شد. ولی شروع کنیم از رویدادهای بین المللی. امروز در واتیکان برای اولین بار شاه عربستان سعودی عبدالله با پیشوای کلیسای کاتولیک رومانی پاپ بنedیکت 16 دیدار و گفتگو داشت. قبلا دو دفعه ملک عبدالله به حیث ولیعهد عربستان با پاپ روم واخورده بود. در ملاقات امروزه حقوق نصرانی های مقیم عربستان سعودی و به وجه عموم روابط نصرانی ها و مسلمانان بررسی شده است. واتیکان امید دارد که در پی این ملاقات مکالمه میان دین های نصرانی و اسلام تحکیم می‌یابد. جزئیات مطلب را از همکارمان سلیمی ایوبزاد بشنوید.
سفر پادشاه عربستان سعودی عبدالله به واتیکان یک سفر تاریخی نامیده شد. نه تنها برای آن که این اولین یک چنین دیدار بود، بلکه برای آن نیز که ملک عبدالله به غیر از پادشاه عربستان سعودی، سرپرست یا متولی حرمین شرفین مکه و مدینه، شهرهای مقدس مسلمانان است. این هم در حالی که واتیکان مقدس مسیحیان رومی کاتولیکی با عربستان سعودی مانند برخی از دیگر دولت‌های مسلمان روابط دیپلماتیک ندارد. خبرنگار مجله کاتولیکی تبلت بریتانیا روبرت میکنز میگوید عامل های دیگر نیز این ملاقات را با اهمیت کرده اند.
سعودی عربیه because of its size and wealth and the esteem and partnership.
عربستان سعودی با وزن، ثروت و ارج و نقشی که دارد و با کارشریک غرب بودنش و با تاثیرش به دیگر دولت های مسلمان این سفر را خیلی مهم ساخته است.
Muslim nations, I think that makes this a very important visit.
واتیکان در گذشته بارها از عربستان سعودی به حیث کشور نام برده است که در آنجا حق مسیحیان زیر پا می شود. اسقف عربستان پیتر هیندر می گوید هرچند در سعودی نزدیک به 1 میلیون مسیحی کاتولیک به سر می برد، آنها اجازه بنیاد کلیسا یا نمازگزاری های سرجمعانه را ندارند. آنها در حال نامعینی و هراس به سر می برند و به فضای بازتر و امنیتی بیشتر نیاز دارند.
Of course it is said officially sometimes that Christians as well as others may.
البته رسمان گفته می شود نصرانیان حق دارند به طور خصوصی جمع شوند، اما جمع آمد خصوصی در حدود چند نفر بوده می تواند معلوم نیست. اینجا روشنی در کار است. اینچنین بستگی به مکان و همسایگان دارد. در بعضی جایها افراد نسبتاً زیاد تا 100 یا 200 نفر گرد می آیند اگر مکان امن باشد. در جایهای دیگر ممکن همگی 20 یا 50 نفر.
Relatively secure in other situations there are maybe 20 or 50.
ماهی گذشته نماینده دیگر واتیکان کاردینال ژان لویی توران مسئول ارشد واتیکان در سریکار با جهان اسلام گفت اگر مسلمانان حق دارند در اروپا مسجدها بنا کنند، مسیحیان نیز باید بتوانند در کشور خود اگرچه مسلمان است کلیسا بنیاد نمایند. مقامات عربستان سعودی این مسئله ها را رسما شرح نداده اند. بررسی این مسئله ها در گفتشنید پاپ روم بنedیکت 16 و پادشاه عربستان سعودی عبدالله در واتیکان همچنین کلن بر روابط میان دو دین عبور کرد. با وجود آن که این مناسبت ها بعد از کشاکش های مربوط به یک سخنرانی پاپ روم در باره اسلام قدری هموارتر شده اند، دو طرف خواهان آنند که سوء تفاهم های دیگری در مناسبت های جهان اسلام و نصارا به وقوع نآید. یک ماه پیش 130 نفر از علمای اسلام یک نامه 30 صفحه‌ای به پاپ روم فرستاده در آن بهبود مناسبت های میان مسیحیان و مسلمانان را تقاضا کرده بودند، ولی در پاسخ آنها به غیر از یک تشکر رسمی چیزی نشنیدند. با وجود آنکه بسیاری ها به ملاقات واتیکان با رغبت و انتظاری می نگرند، معلوم نیست پیامد آن تنها لبخند و دستفشاری های رسمی خواهد بود و یا چیزهای بیشتر از این.
سفر شاه عربستان سعودی به واتیکان. مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه. امروز در شهر دوشنبه امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ادمیرال ویلیام فلان فرماندهی ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا ملاقات نمود. ضمن این واخوری رئیس جمهور تاجیکستان روابط با آمریکا را یکی از اولویت‌های سیاست خارجی کشور ارزیابی کرد. در نوبت خود جنرال فلان نیز تاجیکستان را کارشریک استراتژی کشورش در منطقه عنوان داده و سهم تاجیکستان در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم و برقراری ثبات و امنیت در افغانستان تاکید کرد.
سرفرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده گفت از حکومت تاجیکستان خواسته است تا برای سفربر کردن نظامیان این کشور جهت بازآموزی افسران و سربازان افغانستان مساعدت کند. و اما آنچه محفل های سیاسی کشور را امروز مشغول داشته است این بود است که رئیس جمهوری تاجیکستان و سرفرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا پس پرده چی گفتند. موضوع را همکارمان فرهاد میلاد در دوشنبه پیگیری و این گزارش را تهیه کرده است.
این سفر دوم ویلیام فلان سرفرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا طی نیم سال اخیر به تاجیکستان بود که می بایست اواخر ماه گذشته و یا 1 نوامبر برگزار می شد که نشد. محض به تأخیر افتادن سفر را برخی از کارشناسان فشار مسکو به دوشنبه در پاسخ به قرابت جویی های نظامیش با آمریکا ارزیابی کردند. کارشناسان میگویند بعد خروج نیروهای آمریکایی از ازبکستان و تشنج افزایندی وضع در افغانستان برای کمک به نیروهای بین الملل آمریکا به یک پایگاه نظامی در آسیای مرکزی ضرورت دارد. آنها میگویند تاجیکستان در قیاس با پاکستان ناامن، ایران به آمریکا مخالف، ترکمنستان بی‌طرف و ازبکستان از مساعدت به واشنگتن روی تافته برای باز کردن پایگاه مساعدترین کشور است. و وقتی سخن در این مورد می رود، کارشناسان یگانه پایگاه نظامی تاجیکستان فرودگاه عینی را ذکر می کنند. اما ویلیام فلان سرفرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا گفت او حتی از موجودیت همچنین پایگاه خبر ندارد. و افزود ما در جستجوی پایگاه های نظامی نیستیم، ما در پی همکاری های بیشتری کشورهای منطقه هستیم. فرودگاه نظامی عینی واقع در 15 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان از سوی وزارت دفاع هندوستان ترمیم شد و رسانه های این کشور چندین مرتبه خبر پخش کردند که دهلی اجازه استفاده این پایگاه را پیدا کرده است. اما تاجیکستان این گونه اخبار را رد کرد و گفت صاحب فرودگاه فقط خودش خواهد بود. و یک منبع نزدیک به وزارت دفاع تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون گفت که تاجیکستان این پایگاه را به روسیه نیز نخواهد داد. در چنین وضع در برابر کاهش امنیت در افغانستان و چهارچوب مبارزه علیه تروریسم احتمال اجازه پرواز پیدا کردن هواپیماهای جنگی آمریکا یا نیروهای بین الملل نیز اتفاق می‌افتد. کارشناسان می‌گویند 2-3 سال قبل تاجیکستان می‌توانست همچنین مسئله‌ها را آزادتر با آمریکا یا یگان کشور دیگر مطرح کند، اما حالا وضع ژئوپلیتیکی جهان تغییر خورده است. عبدالله حکیم کارشناس در امور سیاسی گفت کشورهای دیگری منفعت‌دار در تاجیکستان به خصوص روسیه و ایران باز بیشتر به حضور نظامی آمریکا در منطقه حساسیت زیاد نشان می‌دهند. آقای حکیم گفت این حساسیت 1-2 سال پیش نیست، بلکه اشاره روی راست قدرت‌های بزرگ به کشورهای خرد به آن معنی است که با مای یا علیه ما.
کشورهای خرد که از بازی‌های بزرگ ژئوپلیتیکی آسیب پذیرند اکنون مجبورند یک ملاحظه‌های بیشتر کنند و یا موقع‌های خود را مشخص‌تر کنند، چون که به طور ناعیان ابرقدرت ها این چیز را از اینها می خواهند تا که موقع خود را در نسبت اینها مشخص کنند.
اما کارشناسان ظرفیت های بزرگ همکاری های نظامی آمریکا و تاجیکستان را نیز ذکر می کنند که می تواند در مبارزه علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر و نیز مساعدت به امنیت منطقه به خصوص افغانستان ادامه یابد. آنها میگویند آمریکا تا حال برای به پاخستن نیروهای امنیتی تاجیکستان و تحکیم مرزهایش با افغانستان کمک زیاد رسانیده است. تنها برای رویکار آوردن پل بزرگترین پنج پایان بندر شیرخان که افغانستان و تاجیکستان را به هم میپیوندد، ایالات متحده 49 میلیون دلار تخصیص داده است. طبق اطلاع سفارت آمریکا در دوشنبه، در سال روان این کشور به نهادهای امنیتی تاجیکستان حدود 30 میلیون دلار کمک کرده است، در حالی که برای رشد دموکراسی 6 و اقتصاد 9 میلیون دلار اختصاص داده است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با فرمانده ستاد نیروهای مسلح آمریکا.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موجهای زائل قابلی دریافت است.
برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه
از ساعت 6 تا 8 صبح روی موجهای 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کلاهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کلاهرتز.
برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه
از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موجهای 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کلاهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کلاهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا
در شبکه جهانی اینترنت
www.azadi.org
و www.azadi.tg.
شنوندگان ارجمند، تا این لحظه درباره سفر شاه عربستان سعودی به واتیکان و سفر فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان اطلاع دادیم و اکنون گزارش داریم از رویدادهای پاکستان. امروز رهبری برکنار شده دادگاه عالی پاکستان از حقوق شناسان سراسر این کشور دعوت کرد که اعتراض بر ضد پرزیدنت پرویز مشرف و وضع فوق‌العاده از طرف او جاری شده را ادامه دهند. همین گونه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش، دبیر کل سازمان ملل متحد بانکیمون و رهبران اتحادیه اروپا نیز ابراز داشتند که از رویدادهای اخیر پاکستان نگرانند. اما همکارمان نور محمد خالزاده اطلاع می‌دهد که پرزیدنت مشرف تصمیم گرفته است در حالت فوق‌العاده هم انتخابات پارلمانی را دایر نماید.
روزی سه‌شنبه در ساعت‌هایی که دولت پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان زمان برگزاری انتخابات پارلمانی کشورش را بررسی می‌کرد، در شهر ملتان پلیس با حقوقدانان این شهر واردی زد و خورد شد. حدود 1000 نفر حقوقدانان به نشانه اعتراض بر ضد وضع فوق‌العاده دفترهای کاری خود را ترک کردند و آماده راهپیمایی اعتراضی بودند. صدها نفر نیروی پلیس راه آنها را بستند و سنگ‌اندازی دو جانبه به سوی یکدیگر آغاز شد. پلیس با استفاده از چوب دست‌ها به حقوقدانان ناراضی درافتاد تا آنها را پراکنده کند. بنا به گزارش‌های رسیده از محل، در این زد و خورد دست کم 3 حقوقدان و 3 پلیس جراحت برداشتند. 4 نفر بازداشت شده اند. پلیس همچنین بعد دادگاه شهر ملتان حمله برد و 6 نفر حقوقدانان دیگر را در آنجا بازداشت کرد. این در حال است که روز سه‌شنبه افتخار قدوری، رئیس برکنار شده دادگاه عالی پاکستان، از مردم خواست که بر ضد پرویز مشرف متحد شوند و به حقوقدانان پیوندند. وی در یک سخنرانی مختصری خود اظهار داشت که گروهی 7 نفری اعضای دادگاه عالی پاکستان فرمان پرویز مشرف را درباره جاری کردن وضع فوق‌العاده غیر قانونی اعلام کرده اند. با وجود این که پرویز مشرف وضع فوق‌العاده را تلاش برای مبارزه فوری با تندگرایی روزافزون اسلامی اعلام کرده است، ولی این نقطه نظرها نیز وجود دارد که وی با جاری کردن چنین وضع می‌خواهد قدرت کنونی خود را از دست ندهد. در آستانه وضع فوق‌العاده قرار بود دادگاه عالی پاکستان تصمیم خود را درباره حق قانونی انتخاب دوباره پرویز مشرف به مقام ریاست جمهوری اعلام کند. حالا زیر فشار محافل بین المللی، دولت پرویز مشرف می گوید که انتخابات آنگونه که پیش بینی شده بود برگزار می شود و حالا دولت زمانی برگزاری این انتخابات را بررسی می کند. جورج بوش رئیس جمهوری امریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با اشاره به پرویز مشرف و فرمان اخیری وی درباره وضع فوق العاده به روزنامه‌نگاران چنین گفت:
I asked the secretary to call him to convey this message that we expect
من از کاندالیزا رئیس خواستم که وی را دعوت کند و این پیام را به وی برساند که ما انتظاریم هر چه زودتر انتخابات برگزار شود و پرزیدنت لباس نظامیش را عوض کند. قبل از این فرمانش ما به طور واضح گفتیم که تدابیر فوق العاده به دموکراسی ضرر می آورد.
اکنون پرویز مشرف می گوید که آماده است لباس نظامیش را عوض کند. ولی برای این کار وی چند شرط پیشنهاد کرده است.
I am determined to remove my uniform. Once we correct these pillars, the judiciary and the executive and the parliament.
من تصمیم گرفتم زمانی لباس نظامی ام رو عوض کنم که چنین نهادها را اصلاح کنیم. نظام دادگاهی، اجرایی و قانونگذار یعنی پارلمان را. من شما را مطمئن می سازم که در آن صورت هماهنگی و توازن و اعتماد به دولت به نیروهای انتظامی برق خواهد گشت و پاکستان دوباره از راهی که پیش می رفت حرکت خواهد کرد.
بنظیر بوتا رهبر مخالفان و نخست وزیر سابق روز سه شنبه از کراچی وارد اسلام آباد شد و می گوید قصد دارد با رهبران مخالفین ملاقات کند و با جانبداران خود رهپیمایی انجام دهد و پرویز مشرف را وادار سازد که وضع فوق العاده را از میان بردارد.
در جریان سفر پرزیدنت ترکمنستان به بروسل قربانگولی بردی محمدوف از مهمان‌نوازی راهبران اتحادیه اروپا بهره‌مند شد. در صحبت با خبرنگاری رادیوی آزادی مقامات اتحادیه ابراز داشتند که تا کنون از حکومت رانی رهبری نوی ترکمنستان قناعتمند می باشند و اگر بردی محمدوف طبیعت خودکامه دولتداری را کنار گذارد اتحادیه اروپا حاضر است با این کشوری آسیای مرکزی روابط مستحکم برقرار نماید. اما طوری به نظر می رسد صرف نظر از وضع حقوق بشر و طرز حاکمیت رانی اشقابات مقامات اتحادیه اروپا سعی دارند به گاز طبیعی ترکمنستان دسترسی پیدا کنند. در این باره همکارمان سید قاسم قیامپور گزارش می دهد.
مقامات اتحادیه اروپا در مورد تحکیم همکاری با ترکمنستان کشوری از ذخایر طبیعی بای آسیای مرکزی خوشبینند. از نگاه آنها طی کمتر از یک سال سر قدرت بودن قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان برای تغییر سیاست رهبری پیشین کشور گام ها برداشت و دست به اصلاحات در بخش های اجتماعی و معارف زد. او همچنین آماده است با سوال های اتحادیه اروپا و دیگر سازمان های بین المللی در رابطه با وضع حقوق بشر در ترکمنستان پاسخ بگوید. مقامات اتحادیه اروپا به رادیوی آزادی گفتند که بنیتا فریرو وولنر، کمیسری بخش روابط بیرونی اتحادیه، امروز در صحبت با بردی محمدوف اظهار کرد بروسل از گام‌های برداشته رهبری نوی ترکمنستان خوش استقبال میکند. کریستینا هاهمان، سخنگوی بخش روابط بیرونی اتحادیه اروپا، بعد از این ملاقات گفت: خانم وولنر خواستار همکاری و کمک بیشتر اتحادیه اروپا با عوض اصلاحات در ترکمنستان شده است.
The commissioner made very clear that we would see
کمیسر خیلی روشن به ضرورت کارهای اشاره کرد که باید انجام شوند و ترکمنستان هرچی بیشتر این کارها را انجام دهد همان قدر درهای اروپا و کمک‌های منبعه بر رویش بازتر خواهند شد.
گفته می شود که اتحادیه اروپا از تصمیم اخیری رئیس جمهوری ترکمنستان برای آزادی بخشیدن به 11 محبوس سیاسی از جمله مفتی سابق کشور خوش استقبال کرده است. رهبر ترکمنستان امروز همچنین با رئیس کمیسیون اروپا جوزه مانوئل باروزو، کمیسر آید به مسائل انرژی اندری پی باکس و کمیسر تجارت اتحادیه اروپا پیتر مندلسون دیدار و گفتگو داشت. انتظار می رود که بردی محمدوف در بروسل همچنین با دبیر کل ناتو یاندی هوبسخفر و مسئول بخش خارجه اتحادیه اروپا هاویر سالانا مذاکرات انجام دهد. حد زده می شود که در این گفتشنیدها موضوع جلوگیری از قاچاق مواد مخدر افغانستان توسط کشورهای آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان بررسی خواهد شد. و اما با گفته کارشناسان مقامات اتحادیه اروپا در مذاکرات با رهبر ترکمنستان روی همکاری های اقتصادی تمرکز بیشتر خواهند کرد. طبق حساب متخصصان اتحادیه اروپا ذخیره گاز ترکمنستان تقریبا 2.9 تریلیون مکعب متر است و کشور از روی این نشان داد میان 10 دولت دارای ذخایر بزرگترین گاز قرار دارد. مقامات در بروسل میگویند با جز وضع نگران کننده حقوق بشر در ترکمنستان، برای همکاری در مورد خرید و فروش مواد سوخت با این کشور دیگر مانعی موجود نیست. با ویژه که این حال اشقابات از خریداری گاز کشور از سوی شرکت گازپروم روسیه با مبلغ $100 برای 1000 متر مکعب راضی نیست و تلاش دارد کشور و شرکت های را پیدا کند که گاز را با مبلغ حداقل $150 برای 1000 متر مکعب خریداری کنند. با گفته مقامات اتحادیه اروپا، طرح مشترک روسیه، ترکمنستان و قزاقستان برای بنیاد لوله گاز از کنار دریای خزر و انتقال آن به اروپا از طریق روسیه متوقف شد و امیدها برای انتقال گاز ترکمنستان و نفت قزاقستان به آذربایجان و از آنجا توسط گرجستان و ترکیه به اروپا را دوباره بیدار کرد. و اما بروسل می خواهد مطمئن باشد که اشقابات برای انتقال مقدار ضروری انرژی از طریق این خط انتقال گاز آماده است. انتظار می رود که این موضوع روز 23 نوامبر در مذاکرات هیئت اتحادیه اروپا با مقامات ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و گرجستان بررسی شود.
اولین سفر رهبر نوی ترکمنستان به اتحادیه اروپا. امروز اتحادیه اروپا درباره ترکیه هم حرف زیاد زده است. ترکیه اتحادیه اروپا تاکید کرده است که به خاطر ورود به اتحادیه اروپا ترکیه باید حقوق اقلیت های قومی را توسعه بخشیده قانون محدود کننده آزادی مطبوعات را اصلاح نماید. همچنین اتحادیه از ترکیه طلب کرده است که روابطش با همسایه کشورش کیپر یا قبرس را بهبود دهد. ولی همکارمان نور محمد خالزاده اطلاع می‌دهد که حالا ترکیه در روبروی مشکلی دیگر جدایخواهان کرد قرار دارد.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید عملیات نظامی بر ضد شورشیان حزب کارگران کردستان در شمال عراق تا حال در دستور روز قرار دارد، اما دیپلمات ها یا تحلیلگران پیشنهاد کرده اند که هر گونه عمل در چهارچوبه محدود انجام بگیرد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه نیز اظهار داشت که کشوری وی درباره طرز برخورد با شورشیان کرد در شمال عراق تصمیم گرفته است و در این باره به آمریکا اطلاع داده است. این در حال است که روز دوشنبه آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه در واشنگتن با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا مذاکرات مهم انجام دادند. جورج بوش بعد از این مذاکرات به روزنامه‌نگاران چنین گفت:
We have talked about how we can work together to protect ourselves from the PKK. We talked about the need to
ما در این باره صحبت کردیم که از چه راهی می توانیم برای حمایت از خود در برابر PKK همکاری کنیم. ما در این باره صحبت کردیم که نیاز به رد و بدل بهتر اطلاعات جاسوسی داریم. برای تعقیب قاتلان کس به معلومات خوبی جاسوسی نیاز دارد. ما در باره آن صحبت کردیم که نظامیان ما به ارتباط دائمی نیاز دارند.
Murder people, you need good intelligence. And we talked about the need for our military to stay in constant contact.
تحلیلگران می گویند نتیجه های مثبت مذاکرات جورج بوش و رجب طیب اردوغان در کاخ سفید ظاهراً کافی نخواهد بود که ترکیه را از عملیات نظامی، حتی از حمله های محدود هوایی و عملیات ویژه به عقب نشینی وادار کند. آمریکا از ترکیه خواسته است که هزاران نفر نیرو نفرستد، زیرا چنین کار می تواند ثبات وضع را در شمال عراق به هم بزند و باعث بحران در منطقه شود. در همین حال کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه گفت که ترکیه در رابطه با شورشیان کرد در شمال عراق باید از هر گونه عمل نامتناسب خودداری کند. آلی ره کمیسر توسعه اتحادیه اروپا گفت با وجود اینکه محافل بین المللی از تلاش های ترکیه برای مبارزه با تروریسم جانبداری می کنند، ولی در ضمن باید به مقررات قانون احترام گذاشته شود، صلح منطقه در نظر گرفته شود و از هر گونه عمل نامتناسب خودداری شود. کمیسیون اروپا می گوید حالا ترکیه باید همچنان به تلاش های خود در راه آزادی بیان و مذهب برای عضویت در اتحادیه اروپا ادامه دهد و بحران قانون اساسی را پسی سر گذارد. در گزارش پیشرفت سالانه اتحادیه اروپا نیز مقامات اجرایی آن از ترکیه خواستند که این کشور بیکوشد تا اهالی کرد در جنوب شرق ترکیه از حقوق کامل و آزادی ها بهره مند شوند.
شنوندگان عزیز برنامه تاجیکی رادیوی آزادی، مجله خبری ما اینجا نیست شد. حالا شما را به شنیدن یک آهنگ دعوت میکنیم و در دوام آن فهرست مطالب نیمه دوم این ساعت پیشکش خواهد شد.
دلبی سرخه که تو لایقی دندانه که من مده آزار مرا مده آزار مرا بلبلی خوشخانه که من مده آزار مرا دلبی سرخه که تو لایقی دندانه که من مده آزار مرا مده آزار مرا بلبلی خوشخانه که من مده آزار مرا میخواستی یا خندیده بیا بلوز و عدا چرخیده بیا یو خندیده بیو اونو زو ادا چرخیده بیو
شنوندگان محترم، مجله خبری شامگاه سه‌شنبه ششم نوامبر رو میشنوید و حالا به محتوای نیمه دوم این ساعت توجه کنید.
ششم نوامبر مردم تاجیکستان روز قانون اساسی جمهوری را جشن گرفت.
مخالفین حکومت از سبقت در انتخابات میان دوره‌ای بدخشان خودداری کردند.
بر اثر صدمه در راه ماشینگری دوشنبه خوجند باز 4 مسافر به هلاکت رسیدند.
و جنبست نتیجه های بازی های آسیای مرکزی در کشور مکاو. امروز در تاجیکستان از 13 سالگرد قبول قانون اساسی کشور جشن گرفته شد. قانون اساسی تاجیکستان در 6 نوامبر سال 1994 ضمن یک نظرخواهی عمومی قبول شده است. از سال 1994 تا کنون این قانون اساسی 2 مرتبه دستخوش اصلاحات گردیده است.
اصلاحات قانون اساسی تاجیکستان باری اول طبق سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی میان دولت و مخالفانش در سال 1997 صورت گرفت که بر اساس آن اصلاحات زمان وکالت ریاست جمهوری از 2 دوره 5 ساله به 1 دوره 7 ساله تبدیل و تاجیکستان دارای 1 پارلمان 2 مجلسه شد. و دوباره در سال 2003 اصلاحات قانون اساسی صورت گرفت که به نظر کارشناسان هدف دادن امکان به رئیس جمهوری عمل کننده برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دوره آینده بوده است. سفرگل عالمی در گزارش به برار و نابراری های اصلاحات قانون اساسی تاجیکستان نظر کرده است.
اکثر کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی تاجیکستان تغییر و اضافه های مکرر به قانون اساسی تاجیکستان را به سود حکومت این کشور از جمله به منفیت پرزیدنت آن می دانند. از زمان قبول قانون اساسی تاجیکستان تا کنون 2 مرتبه تغییر و اضافه ها به بند و ماده های قانون اساسی تاجیکستان وارد کرده شد. دادن صلاحیت بیشتر به فعالیت پرزیدنت تاجیکستان از 2 دوره 5 ساله به 1 دوره 7 ساله و بعداً به 2 دوره 7 ساله از جمله تغییر و اضافه هایی است که به منفیت رئیس جمهور انجام یافته است. کارشناس مسائل حقوق شاکر جان حکیموف:
و اساساً در این خصوص ما با دیگر کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به مانند بلاروسیا، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و دیگر دولت‌های غیر دموکراتیک کوشش نمودیم که هر باری که تغییرات وارد کنیم به منفعت حکومت فعلی باشد، به منفعت رئیس جمهوری عمل کننده باشد. و البته همین گونه انعنه پدیده خوب نیست و باعث مانعه گردیدن در پیشرفت حیات اجتماعی و سیاسی فرهنگی و نامکمل نگردیدن نظام سیاسی و حکومت دولتی شده استاده است.
شاکر جان حکیموف حقوقدان تاجیک بود. جلال الدین محمودوف کارشناس مسائل سیاسی میگوید که یکتازی های رئیسان جمهوری های آسیای مرکزی که میتوانند قانون اساسی را به منافع خود تغییر دهند در مثال کشورهای اروپا دیدن نمی شود یا کم دیده می شود. و به نظر او اظهارات اخیر پرزیدنت پوتین نمونه از این اقدامات به شمار می رود.
تقریبا هر یک توجیه به رئیس جمهوری روسیه پوتین احسان میگن. میگن آفرین به این ادراک و با این فهمش سیاسی که در همون مدتی که برای اون تر قانون معین کرده شد ملت معید کرده است، خوب میخواه که ترک بوده منصب ریاست یا رئیس جمهوری را بروه. خیلی هم مردم خوب خوش اومده است از این چیز. معلوم است که خوش اومدنشون به خاطر اون است که هر کی مثل پوتین میکنه از اون خوشم.
جلال الدین محمودوف کارشناس مسائل سیاسی بود. این در حالی است که دپوتات های پارلمان تاجیکستان از قانون های نوشته خود دفاع می کنند و به صورت عموم قانون اساسی تاجیکستان را به عنوان یک کنستیتوسی دموکراتی تر در منطقه نام می برند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سال روز قبول قانون اساسی تاجیکستان و پیامد دو نوبت اصلاحاتیان و گزارش دیگری در مورد تجلیل از روز قانون اساسی، اما این نوبت از شهر قربان‌تپه مرکزی ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان. همکارمون ابوبکر فیضلی گزارشی دارد که با هم میشنویم.
اکثر ساکنان ولایت ختلان از برگزار گردیدن جشن روز سرقانونی تاجیکستان اظهار ناآگاهی میکنند. مردم پروای دایر گردیدن جشن و مراسم ها ندارند و حکومت فعلی ولایت نیست برای برگزار کردن تنتنه و سور در این روز تصمیم های جدی نگرفته است. مشکلات زیاد در روزگار مردم و بالا روی قیمت مواد غذایی باعث سرگردانی ها و دلخموکی اکثر مردم منطقه گشته است. آقای فروخی نیاز افزود اصلا که روحیه ایدانه نرسیم های مردم و حتی شهر نیز دیدن نمی شود.
مردم در عدم شکم بستن، در عدم بزخور هستن. اوی که کنیستوسی دود است با اونو گفتد که کارپولاتی هم نمی چند، در حالی که ایجران ایزن مردم بخارد به این احمیت نمی چند.
فاروخ نیاز می گوید به باعث تنتنه این جشن و گرامی داشت قانون بلاتر از همه جشن و مراسم ها از توی مقامات را هندازی می شود. و اما بر اثر عملی نگردیدن معیار طلبات های آن به این سنه مهم اهمیت لازمی روانه نشده است. یک جوان با اسم اکمل توقیف میگوید یک گروه جوانان به خاطر تجلیل این سنه از یک دهه دوردست ناحیه بختر و مرکز ولایت شهر قربان‌تپه آمده اند و اما غیر چشم داشتی آنها حتی در باغ فرهنگ و فراغت مرکز ولایت در همین حال اکثر دیگر شهروندان میگویند آگاه نیستند که امروز چگونه روز است و می باید کدام یک جشن دایر میگردید. دوستانیز مرکز ولایت ختلان شهر قربان‌تپه در روز جشن سرقانون چون دیگر روزهای استراحت ساکت بود و تنها برگزار گردیدن یک کنسرت ایدانه در مرکز فرهنگی جوانان این خاموشی را خلالدار میکتاخت. اما بر اثر گرانی قیمت چیپته ها به این کنسرت مردم کم بزیوات ختلان نتوانستن اقلا از یگانه امکانیت تجلیل سرقانونی قبول نموده خش استفاده نمایند.
تجلیل از سال روز قانون اساسی در ولایت ختلان. و حالا ببینیم که در خوجند در شمال تاجیکستان روز قانون اساسی چگونه تجلیل شد. در این باره خبرنگارمان مسعود محمد رجب گزارش می‌دهد.
روز قانون اساسی تاجیکستان در شهر خوجند با برگزاری یک جمع آمدی رسمی در چهارباغ مرکزی، کنسرت و سیروگشت ایدانه تجلیل یافت. اما شمار آدمان در ایدگاه کم بود و به نظر می رسید که روز قانون اساسی در تاجیکستان و نقاط آن هنوز به یک عید عمومی خلقی تبدیل نیافته است. قانون اساسی تاجیکستان که از قبولش 13 سال سپری می شود هنوز از جانب تاجیکستانیان چون رمزی دولتی واقعاً پیشرفت با راه دموکراتی و فراهمساز زندگی خوب و شایسته برای شهروندان خود پذیرفته نشده است. هرچند که اکثر کل ساکنان از جمله ساکنان سوغد کنستیتوسیا را چون یک سند اصلی پیشرفت تاجیکستان با راه دموکراتی و تأمین آزادی ها و حقوق های شهروندان می دانند. در این رابطه میرزابیک میرزابدالوف ساکن سوخت سابق وکیل شورای عالی تاجیکستان و وکیل در مجلس نمایندگان میگوید
در همین سرقانون دولت ما را اولین مراتبه دولت حقوق بنیاد، دولت دنیوی، دولت دموکراتی و دولت اجتماعی گفته اعلان کرد. سرقانون که از روی همین به عمل سیاست دولت از روی همین کنستیتوسیا
اما به نظر ایده دیگر از ساکنان سوخت، کنستیتوسیا هرچند تاجیکستان را چون یک عضو جامعه جهانی به راه دموکراسی پیشرفت وارد کرده، به ساکنان کشور تأمین آزادی ها و ارزش های دموکراسی و زندگی شایسته را کفالت داده است، اما این احکام قانونی اساسی هنوز از سوی دولتداران وقت تاجیکستان تطبیق نشده است. مشکلات زیادی اجتماعی از قبیل بیکاری و بیمنزلی پایبند قسمت عمده ساکنان می باشد. بیش از 60% ساکنان تاجیکستان از روی آمار رسمی در زیر میزان فقر بسر می برند. عبیدالله فیض‌اللهیف سروری بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید فرهنگ ارج‌گذاری از قانون اساسی در تاجیکستان هنوز به وجود نیامده است. آقای عبیدالله‌یف می افزاید
ما در قطار آن پیشروی هایی که دیده استادیم، آن پیشروی های بزرگی که برای ملت ما این مستقلیت داده استاده است، از این سرقانون استفاده برده استادیم، ما حق آن با شکرش به جا آورد استادیم، شکرانه میگیم. لیکن برای همین پیشروی ها با خوبتر شدن است، البته ما امید داریم که از خدای تعالی ولایت قانون، یعنی احترام قانون، نوابسته به شخص ها، نوابسته به گروه ها، از طرف همه یک رنگ اگر اطاعت کنیم، خب ما فکر میکنیم که دولت ما با آبادتر و شکفاتر میشه.
اما به گفته کارشناسان و تحلیلگران، آنچه مقام قانون اساسی را در عقل و ذهن‌های شهروندان تاجیکستان پایین برده است، اینکه چیزی نگذشته از زمان قبول، قانون اساسی به دستخوش خواسته های یک حزب سیاسی حکمران تبدیل یافت. وارد کردن دو تغییرات به قانون اساسی در سالهای 1999 و 2003 مهلت پرزیدنتی امام علی رحمان رئیس جمهور کنونی تاجیکستان را تمدید کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تجلیل روز کنستیتوسیا در خوجند. شنوندگان ارجمند، صحبت درباره قانون اساسی تاجیکستان را بعد شنیدن یک آگهی ادامه می دهیم. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
آیا سرقانون تاجیکستان وظیفه را که از آن انتظار دارند اجرا میکند؟ آیا آن افرادی که این سند را تهیه کردند خود قانون اساسی را رعایت مینمایند؟ در این باره خبرنگارمون برات یوسفی گزارش مفصل آماده کرده است که حالا پیشکش میشود.
در جامعه دموکراتیک و حقوق بنیاد که هر کشور دنیا نظام خود را با همین ترتیب نام میبرد، قانون کلید اصلی است و از همه چیز دیگر ولایت دارد. در قانون اساسی تاجیکستان ثبت شده است که تاجیکستان دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی است. یعنی در تاجیکستان همه قشرهای جامعه تابع قانون است و قانون است که در کشور ما مناسبت های جامعه را به تنظیم می دارد. اما آیا قانون هایی که امروز در جامعه تاجیکستان هست و کوچکترین عملی ما بر طبق آن قوانین تنظیم باید شود، با چه اصول از سوی قانونگذاران نوشته می شوند؟ پارلمان تاجیکستان با مثل مقامات قانونگذار بسیار کشورهای متمدن کسبی است و از دو پلاته پایینی و بالایی عبارت است و به گفته اعضای آن مجلس نمایندگان تاجیکستان از فعالترین پارلمان ها در جهان عنوان می شود یعنی بر این معنی که پارلمان تاجیکستان در قبول تعداد قانون و قرارها و تصویب سندها در فهرست پارلمان کشورهای جهان جایگزین در یکی از مقام های پیشرفی است طور خودی وکیلان مجلس نمایندگان نیز قائلند آنها در تحریر و تهیه سندهای حقوقی و قانونهای کشور خیلی فرصت کم دارند و در این فرصت کم از آنها کار زیاد تقاضا می شود که البته با مضمون صفت معنی و واقعیت قانونهای به تصویب رسیده تأثیر بد دارد پارلمان تاجیکستان در 7 سال اخیر شروع از سال 2000 تا کنون 900 قانون و سندها را به تصویب رسانده است که به گفته صاحب نظران برای تاجیکستان که یک کشور خیلی کوچک است و جمعیت زیاد هم ندارد تصویب این تعداد قانون و اسناد از حد معیار خیلی بیشتر میباشد و وکیلان پارلمان با پذیرفتن این تعداد سندهای معیاری و حقوقی به یک خواننده تبدیل شده اند در رابطه با این مسئله ابتدا وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان محیدین کبری را به صحبت دعوت کرده و نخست از او سری در ناخنک فعال بودن پارلمان تاجیکستان را پرسیدم
برای مثال حالا در نزد من بالای میز وقتی با شما صحبت میکنم قانونی رو آوردن، لایحه قانون رو که عبارت حداقل 70 صفحه است، حداقل من رو دارم ورق میزنم، این قانون همین صبح به دست من رسید و باید که هفته آینده قبول کرده شود. شما تصور کنید که یک وکیل 70 80 صفحه رو چگونه میتواند مطالعه کند، با قانونهای دیگر مقایسه کند و سری هر ماده اندیشه رو ند، نظری کارشناسان رو بگیرد و بعد خلاصه نویسد و اون رو در مجلس به طور باید و شاید بررسی کند. هیچ امکان ندارد. لحاظ این شماره زیاده که قبول میشود قانونها تا حد میتونم گفت که بدون بررسی است. اینجا کمبودی خودی وکیلان نیست من فکر میکنم.
اگر زیاد به تصویب رسیدنی سند و قوانون از سوی پارلمان تاجیکستان نقطه ضعف این مقام قانونبرار کشور عنوان شود، پس زمینه های ظهور این نقطه ضعف کار پارلمان در چیست؟ طور معلوم در پارلمان تاجیکستان شمار زیادی کرسی ها را حزب حاکم خلق دموکراتی در دست دارد. منصبداران حکومت تاجیکستان هم از شمار اعضای حزب خلق دموکراتی است و البته در این صورت در میان حکومت اجرایی و حکومت قانونبرار پیوند خواهد بود. از این رو به گفته محی‌الدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، هر چی را حکومت به صفت قانون به پارلمان ارائه میکند به چون و چرا به تصویب میرسد، زیرا میگوید
غیر منطقی میبود مثلا اگر که امروز حزب خلق دموکراتی تاجیکستان حکومت اجرایی را در دست دارد و اکثریت مطلق پارلمان را در اختیار دارد، اگر لایحه قانونی از جانب حکومت پیشنهاد میشد و پارلمان اون رو رد میکرد، اگرچه قانونی میبود ولی غیر منطقی، چون یک اینجا اختلاف حزبی به وجود میومد. از این لحاظ هر چی که وارد میشود با اکثریت یارو در اینجا قبول میگردد و حتی نمایندگان دیگر حزب، مثلا حزب کمونیست و حزب ما که اقلیت رو تشکیل میدهیم، نظر خود رو البته داریم و بارها نظر خود رو نسبت این قانون گفتیم، ولی چون در نتیجه نهایی تاثیر ندارد، یعنی تلاش زیاد یا مثلا نقطه نظری خود رو آشکار مخالف این یا قانون گفتن، تا حد میتواند از جانب همکاران ما همچون پاپولیزم قبول کرده شود.
و این است که تعداد از قانوندان‌های تاجیک قانون‌های به تصویب رسیده کشور را یک خواسته های مقامات علاهیده حکومت در صورت کتبی عنوان میکنند، زیرا میگویند در حد بهترین این قانون‌ها نسخه رونویس و ترجمه شده قوانین کشورهای دیگر به ویژه روسیه است. به اعتقاد شاکرجان حکیموف حقوق‌شناس تاجیک، قانون‌های تاجیکستان تا حد رونویس و ثبت از قوانین کشورهای دیگر جهان است که حتی پارلمان مورد تصویب این قانون با نقاط مثل مطابقت با جامعه کشور، شرایط اقتصادی و اجتماعی، فرهنگ سیاسی توجه ظاهر نمی‌کند که این یک علت سربسته، نامفهوم و با جامعه کشور نامطابق و خلاف دیگر قوانین باقی ماندن اکثر قانون‌های تاجیکستان گشته است.
حدود 90-95% قانون‌های تاجیکستان رونویس میشن به یگان تغییرات ها یا ایلاوه ها و بدون عرف عادت، انعنه، سنت و واقعیت تاجیکستان. این نیز یکی از مشکلی ها میباشد. واقعا قانون ها قبول میشن ولی قریب که رعایت، تطبیق و یا خود اجرا نمیشن و اینجا چند سبب یا عامل ها هست. اول این نامکملی نظام حاکمیت، دویم ثمره بخش نبودن فعالیت مقامات سودی و دیگر سوبیکت های مقامات حفظ حقوق و سیوم وقتی که تحت زندگی پست است و روی خاطر دیگر منفعت ها دایره های معین و مسئولان تطبیق قانون های مربوطه کوشش میکنند که بی صلاحیتی ظاهر کنند و در بعضی حالات ها مخصوص همینطور رفتار میکنند تا که قانون ها تطبیق نشوند یا رعایت نگردند.
و اما یک سبب دیگر اجرا نگشتن قانون‌های تاجیکستان را در جامعه کشور نامفهوم تهیه شدن این قانون هم از نگاه زبان و هم از نگاه معنی و هم از نگاه هدف می‌دانند، زیرا با گذشت تقریبا 19 سال از مقام دولت گرفتن زبان تاجیکی پیشنهاد طرح قانون‌های تاجیکستان به زبان روسی حتمی است، ولی در هر مورد علت نامفهوم و ناروشن مشخص و دقیق نبودن قانون‌ها را حقوق شناسان بر دوش وکیلان پارلمان بار می‌کنند که البته این واقعی است، زیرا با گفته اونها قانون تا اینکه مورد تطبیق قرار بگیرد باید از هر پهلو آموزش شده باشد، به شرایط جامعه و معیارها مطابق گردد. به نظر اسامالدین صلاح الدینوف مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان، هر علتی که در قانون گذاری کشور احساس می شود تأخیر پارلمان است، پارلمانی که کسبی است و هم خیلی جوان. اختلاف در قانون ها به اعتقاد او تنها مشکل تاجیکستان نیست، این تجربه پارلمان های نیز هست که خیلی پیشرفته و با تجربه اند و صد ساله ها برای نظام جامعه خود قانون می نویسند و اما می گوید آنچه که قانون ها کاملا به اجرا نمی رسند تأخیر ما شهروندان و منصبداران مقامات است.
قانون ها
قانون به مانند یک چوبک یا اسب اسرارانگیز نیست که باید قبول کنید و باید محمیز زند و عملی شود و زود از این نتیجه برداری کنید. باید قانون قبول میکنند، باید قانون سانه پهن میکنند. یک خودی با قشرهای گوناگون جامعه رفته رسیدن این قانون وقت زیاد طلب میکند و دویمش این است که برای عملی نمودن این قانون یعنی که تطبیق نمودن این قانون به واسطه رسورس ها میگویند مالیوی خیلی ضرور است. و دیگر این است که آمادگی مفکوروی خود مردم و علال خصوص منصبداران که در ساحه ها و ساختارهای گوناگون جامعه کار میکنند. و دیگرش این است که باید اکثر به نظر بگیرید که تاجیکستان ما در دوره گزارش قرار دارد. ما مشکلات خیلی زیاده پیشاروی خود ما هست. یکی از سببهای همین حادثه پدیده رخ دادنش این است که مثلا آنهایی که به واسطه به ترتیب و تنظیم قانونها مشغول هستند همه طرفه همه ساحه ها و سمت های جامعه را خوب نمی فهمند، خوب درک نمی کنند.
شنوندگان عزیز، در همین جا بحث قانون اساسی تاجیکستان را خاتمه می بخشیم با سخنرانی شاکر جان حکیموف و رو می آریم به بدخشان.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
اخیراً در دو حوزه ولایت مختار کوهستان بدخشان، بدخشان تاجیکستان، مکیلان مجلس این استان را انتخاب نمودند. خبرنگارمان در شهر خورق فیض میرحسن میگوید پیروزی نامزدهای حزب حاکم بدون رقابت از طرف احزاب مخالفین به وقوع پیوست. در یک گزارش او کوشش کرده است سبب خودداری مخالفین از شرکت در انتخابات را معین نماید.
در افزاوی انتخاباتی بدخشان رقم 18 شهر خورق و رنگ کولی رقم 54 نویای مرغوب انتخاب وکیلان به مجلس نمایندگان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان برگزار گردید. رئیس کمیسی افزای انتخاباتی صاحب نظر خلق نظرف از اردوش که اگرچه قرار روز برگزاری انتخابات در وسایل اخبار محلی قبلا انتشار یافته بود، بجز حزب خلق دموکراتی دیگر احزاب سیاسی نامزدهای خود را پیشبری نکردند. وی گفت که در هر دو افزا یک نفری پیشبری شدند و هر دو نامزد با حزب خلق دموکراتی تاجیکستان تعلق دارند. با گفته صاحب نظر خلق نظرف کمونیستان این استان در اول کوشش کردند تا نامزدهای خود را به مجلس نمایندگان خلق این استان پیشبری کنند، اما بعدا از اور داشتند که هر دو نامزد پیشبری شده از حزب اوکم در گذشته عضو حزب کمونیست تاجیکستان بودند و آنها به این نامزدها اعتماد دارند. صاحب نظر خلق نظرف گفت
در برای این انتخابات چون که ما وقتی که برای همین قرار 196 و 90 من در بلوغ قید کرده بودم مطابق این قرار رو این قرار رو در گزیت در شدن و در برای روز تعیین انتخاب بودم درج کرده بود و لیکن دیگر حزب مراجعت نکردند و در خود اوضاع چون که اول اونا با اوضاع های و کمیسی اوضاع انتخاباتی با اوضاع ما کمیسی ولایتی هستیم اونا با اونجا مراجعت میکنند و اون اما حجت های خود رو پیشنهاد میکنند.
یکی از دیگر ازبای فعال در منطقه ازب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در بدخشان است برای اشغال کرسی در مجلس نمایندگان خلق این استان کوشش نکرد. چرا؟ پاسخ رئیس بخش ولایتی این ازب در بدخشان علیم شرزمانوف را میشنویم.
لیکن بنده از این انتخابات خبر داشتم، ولی بر اثر اون که در این انتخابات ها انتخاب کنندگان نمی بیایند عادتا و طرف حکومت حتما اون رو به 51% می رساند اگر حداقل و اون نفرایی که در انتخابات اشتراک نمی کنند آواز اونها رو به دل خود استفاده می برند و ما در این بازی سیاسی اشتراک کردن نخواستیم.
الان از 54 کرسی مجلس نمایندگان خلق این استان 50 کرسی با بخش ولایتی به خلق دموکراتی تاجیکستان در بدخشان تعلق دارند. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خورق.
خودداری مخالفین از رقابت با حزب حاکم در ولایت مختار کوهستانی بدخشان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
سنگاپور فوتبالباز الکساندر دوریچ را به صفهای دسته منتخب این کشور برای شرکت در قوا آزمایی دور دوم بازی‌های انتخابی جام جهانی فوتبال که سال 2010 در آفریقای جنوبی برپا خواهد شد دعوت کرده است. 9 نوامبر در سنگاپور منتخب این کشور با منتخب فوتبال تاجیکستان روبرو خواهد شد. در دور اول تاجیکستان بنگلادش را و سنگاپور فلسطین را مغلوب کرده بودند. دوریچی 37 ساله که اصلا زاده کشور بوسنیه میباشد در چمپیونات سنگاپور 37 دفعه یعنی بیش از هر هجوم کننده دیگر این کشور توپ را به هدف رسانده است. مربی دسته فوتبال سنگاپور رادویکو آبراموویچ هم زاده یوگسلاویای سابق و اصلا سرب است. او میگوید دوریچ با تجربه هنرنمایی در استرالیا، چین و شویتسیا در مقابل منتخب تاجیکستان کمک زیاد خواهد رساند.
و شورای ورزشی ما نذرالله لطیف در برای نتایج به دست آورده ورزشگران تاجیک در دومین دوره بازی‌های آسیایی در مکاو گزارش می‌دهد.
دومین دوره بازی های آسیایی در انشاءات بالا پوشیده که در شهر یاومین مکاو برگزار شد به انجام رسید. این بازی ها با شرکت بیش از 3000 ورزشگری 45 کشوری قاره آید به 17 رشته طولی 9 روز ادامه کردند. نمایندگان تاجیکستان برای اولین بار در این بازی ها در دو نوع برنامه ورزش سبوک و فوتزال شرکت ورزیدند. در سبقت نهایی در دویدن به مسافه 1500 متر دو ورزشگری تاجیک اجمل امیروف جای هشتم و فردوس عزیزف جای نهم را کسب کردند. ولی هر دو در دویدن به مسافه 800 متر معیار مقرر شده را به جا آورده نتوانستند و از شرکت در سبقت نهایی محروم گردیدند. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در سبقت گروه د در نخستین دیدار خود از دسته چین با نتیجه 0-1 مغلوب شده، سپس تیم های کویت را با نتیجه 7-2 و تیمور شرقی را با نتیجه 23-1 شکست داد. بازی آخرین گروهی بین دسته های تاجیکستان و قطر با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه یافت. بدین ترتیب دسته تاجیکستان در گروه خود در جای دوم قرار گرفت و به بازی های 4-1 نهایی راه یافت. ولی کاری بازیگران تاجیک در مرحله بعدی آمد نکرد. دمیر کمالی دینف سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
мы во всех международных соревнованиях попадаем в четвертьфинале на будущего победителя. Также и в этой игре.
Окои Камолидинов мегуят, дар хамеи мусабиқоти байнулмилали дар давраи чахоряк нихои, хамеша рақиби мо ғолиби мусабиқа мешават. Ин дафъа низ чунин шуд. Мо аз тими миллии футзали Ирон бо ҳисоби бузурги 4-18 шикаст хурдем. Тими Ирон дар бозии нихои бар дастаи Таиланд бо натиҷаи 9-4 пирӯз гардид.
Задачу поставленную перед нами выполнили. В итоге мы заняли 8-е место.
Вали Афзуд Окои Камолидинов моки бо кумаки молиявии ширкати Вавилон Мобайл дар ин бозиҳо ширкат кардем, вазифаи дар назди худ гузошташро ба ҷо овардем. Яъне дастаи футзали Тоҷикистон ба қатори 8 тими миллии беҳтарини қора дохил шуд. Нарзуллоҳ Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.
شنوندگان ارجمند، حالا فقط همکارمون رحمت کریمی دولت با شما برای یک ساعت خداحافظی میکند. من در دوام نیم ساعت آینده میزبانی مجله دنیای اقتصاد هستم. پیشکی خدمت شما عرض کنم که در این نشر مجله ما درباره قبول بودجه سال 2008 تاجیکستان، نشست وزیران سازمان کرک و برنامه بانک آسیای رشد در تاجیکستان، برنامه رهبری نو صندوق بین المللی پول و همچنین خرید و فروش اینترنتی در تاجیکستان صحبت میکنیم.
Oh, yeah.
جای